بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أمر ششم از اموری که شرط هست در سماع دعوا این است که فرمود ان یکون المدعی، یا ان یکون المدعا به معلوما به وجه. سلام علیکم. شرط ششم این هست که مدعا به باید معلوم باشد. در مقابل این است که کسی میاد در محکمه ادعا می کند امر مجهولی را. اگر ادعا کرد امر مجهول، یعنی مجهول مطلق، این قطعاً پذیرفته نیست. میاد میگه فلانی از من یه چیزی سرقت کرده است، یا من پیش او یه مالی دارم، به همین تعبیر شیعی دارم که مجهول مطلقه، هیچ علمی به این که اون مدعا به چی هست، جنسش چیه، مقدارش چی هست، قیمتش چی هست، اوصافش چی هست، هیچ معلوم نیست. ادعا بکند امر مجهول، اونم مجهول مطلق، میگه ان لی عنده شیئا، من یه چیزی بالاخره پیش ایشون دارم، باید بیاد بده به من. این دعوا پذیرفته نیست، مسموع نیست. دعوای امری که مجهول مطلق است. چرا این پذیرفته نیست؟ علت این که خب بالاخره میگه یه چیزی من پیش ایشون دارم، خب ازش الزامش کنن ببینن چیه. این میگیم پذیرفته نیست، دعوا مسموع نیست، برای این که اون شی مردده بین چیزی هست که اگر تصریح بش بکنه دعوا مسموع است. ممکن است یه چیزی باشد اگر تصریح بش بکنه دعوا مسموع نیست. بگه مراد من خمره، من یه شیشه مشروب پیشش دارم، خب دعوای خمر که ملکیت مسلمان برابر او شرعاً تنفیذ نشده، یه همچه چیزی دعواش قبلاً دیروز گفتیم مسموع نیست. پس امرش دائر بین این است که یه چیزی باشد که اگر تصریح بش بکند دعوا در اون مورد مسموع هست، مثل اینکه یه مبلغی بزش 1000 تومان ازش میخوام. یه وقت است که چیزیست که مسموع نیست، یه امر محاله. عرض کنم که هم که دیروز خوندیم اموری که عرض کنم که پذیرفته نیست دعوا در اون موارد. پس امر در مجهول مطلق که میگیم پذیرفته نیست، برای این است که امر دائر بین این است که اون شیء مجهول مطلق مردد است بین این که یه شیعی باشد که اگر تصریح بش بشه دعوا در باره او مسموع است. ممکن است چیزی باشد که دعوا در باره او مسموع نیست. یه همچه دعوایی که مردد بین این است که آیا مسموع هست یا نیست، یه همچیزی اگر شک کردیم همچه دعوایی وجوب استماع داره یا نه، میگیم اصل عدم وجوب استماع. پس در اینجا میتونیم با اصل این رو وجوب استماع وجوب ترتب احکام دعوا بر او رو ما نفی بکنیم. پس در اونجایی که مدعا به امر مجهول است، مجهول مطلق، اینجا میگیم دعوا مسموع نیست. دلیلش هم این است که چون مردد بین امری است که ممکنه مسموع باشد یا نباشد، و چون مردد بین یه هم چیزی هست، اصل عدم وجوب استماع چنین دعوایی است. خب این یه قسم که مدعا به مجهول مطلق باشد، مسموع نیست. پس باید مدعا بهمون چی باشه؟ معلوم باشه. در اینجا باز اختلافه. آیا این که میگیم معلوم باشد معلومه به تفصیل که همه جهاتش مشخص باشه، جنسش، نوعش، وصفش، مقدارش، مبلغش، قیمتش، همه چیز باید معلوم باشه؟ مدعا به معلوم باشد تفصیلاً، یا نه همینقدر که اجمالاً معلوم باشه به وجه، ولو همه خصوصیاتش معلوم نیست. میگه من یه مبلغی ازشون میخوام، معلوم شد یه پوله، اما چه مقدار نگفته. میگه یه لباسی ایشون از من برده، یه لباسی آریه گرفته نیورده، اما حال این لباس پیراهن بوده، قبا بوده، عبا بوده، کت و شلوار بوده، چی بوده، یه تفصیل نمیده. یه فرشی من پیششون امانت گذاشتم نمیده. این فرش حالا چه فرشی بوده؟ 2 و 3 بوده، 3 و 4 بوده، ماشینی بوده، دستباف بوده، دیگه مشخص نمیکنه. به وجه معلوم از فرشه، جنس مثلا خوردنی پوشیدنی نیست، فرشه، اما دیگه خصوصیاتش معلوم نیست. پس حالا که میگیم مدعا به باید یعتبر و شرعن در وجوب استماع دعوا این که مدعا به معلوم باشد، آیا معتبر است معلوم باشد به تفصیل یا یکفی معلوم باشد اجمالا؟ اینجا دو قول نقل میکنن از مرحوم شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، ابی صلاح حلبی، ابن ادریس، ابن حمزه، ابن زهره، اینا از قدما هستن، مرحوم علامه در بعض کتبش از تحریر، مرحوم شهید در کتاب دروز، بالاخره جمعی از بزرگان، اینا میگن که معتبر است یشترطو این که معلوم باشد به تفصیل. تجربه هم میگن اشتراط و ان یکون المدعا به معلوما بالجنس والوصف والنوع والقدر، هم جنسش معلوم بشه چیه؟ بگه مثلا یه فرش، هم نوع وصفش معلوم باشه، فرش دستباف، فرش ماشینیست، توجه فرموده، چه نوع فرشی هست، کجاییست، فرش کرمانیست، تبریزیست، قمیست، اینا خودش سنفش، نوعش، هم فصل و اوصاف و همش باید مشخص باشه. اینا شرط کرده. اگر در مقابل این، اگر کسی بیاد ادعا کند یه فرشی من پیش فلانی دارم، آریه گرفته، امانت گذاشتم، نمیده، این آقایون میگن این ولو گفته فرش، اما این دعوا مسموع نیست. دلیلشون چیه اینا؟ که میگن یشترطو این که معلوم باشد به تفصیل. اجمالاً بگی یه فرشی، یه مبلغی پیشش دارم، طلبکارم. توجه فرمودی؟ یه ساعتی از من گرفته، آریه گرفته دیگه نداده، امثال اینها. یه کتاب از من برده، اما حالا چه کتابیست؟ رسائل بوده، مکاسب بوده، وسائل بوده، به یه کتاب. این آقایون میگن کافی نیست، مسموع نیست. چرا؟ دلیلشون این است، لعدم الفائدت فی، این دعوا فایده ای برش مترتب نیست. به جهت اگر چنانچه دعوا مسموع باشه، خب قاضی مجبور است بگه برو بیانه بیار، اثبات بکن. اونم بیانه بیارد، اقامه بکنه در محکمه، اثبات بشد که یه فرشی این آقا پیش این شخص داره. توجه فرمودی؟ خب بیانه اومد شهادت داد، حالا قاضی خواهد حکم بده، حکم بده که یه فرش بیار بده به این آقا. چه فرش بیارد بده؟ مجبول باز. پس فایده ای ندارد، برفض مراحلشو بگذرونه، دعوا استماع بشه، بیانه اقامه بشه، اون طرف اقرار بکنه، همه مراحل رو بگذرونه، قاضی میخواد حکم بکنه، حکمم کرد، ثم ماضا. میگه یه فرش بدید به این آقا، یه مبلغی بیار بده به این آقا. چقدر؟ مشخص نیست. از این جهت میگن لعدم الفائدت فی، استماع چنین دعوایی که خصوصیات مدعا به معلوم نیست، ذکر نشده، استماع این دعوا فایده ای نداره. حکم در اینجا قابل اجرا نیست، فایده نداره، این حکمش قابل اجرا نیست. این مطلب این بزرگان و این هم دلیلشون. در مقابل این جماعتی از فقها، از جمله عرض کنم که خود مرحوم امام در تحریر، بلکه مرحوم سید در عروه، ادعا میکند که اکثر این قول رو میگن، اکثر فقها قائل هستن به این که تفصیل، علم تفصیلی لازم نیست، همینقدر که معلوم باشد اجمالا کافی است. عبارت امام اینه، عرض کنم که ان یکون المدعا به معلوما به وجه، نه معلوم به تفصیل، به وجه معلوم باشد. در اینجا دعوا مسموع است، همینقدر که عرض کردیم، بیاد ادعا بکند که یه لباسی پیش ایشون من دارم، آریه گرفته، امانت گرفته، یه فرش پیشیشون من دارم، این آقا اومد ماشین منو برداشته برده، مدتیست نمیاره. حالا چه ماشینی؟ 10 جور ماشین ممکنه باشه. میگه یه ماشین، یه سواری. همین مقدار که مشخص ماشینه، فرش نیست، همین مقدار معلوم فرشه، خوردنی پوشیدنی نیست. میگه لی اندهو صوبون، یه لباس پیشش هست، چه جور لباسیست دیگه معلوم نیست. میگه همین مقدار کافی نیست. اگر معلوم باشد مدعا به وجهن، این قابل استماعه و واجب از قاضی استماع بکند و بره تا آخر مراحل قضا رو بگذروند و حکم بده. اینم قوله دوم. در اونجایی که میگیم علم لازم است، اون آیون گفتن علم تفصیلی، دلیلشون همین بود، لعدم الفائده، در اونجایی که اجمالی باشد. این بزرگان میگن نه، اجمالا هم کافی است. دلیل این بزرگان چیه که میگن اجمالا معلوم باشه کافی است؟ میگن اولا که شما گفتید اگر به تفصیل معلوم نباشد فایده ای نداره. ما میگیم فایده داره. چرا فایده نداره؟ فایده برش مترتب است، ولو اینکه تفصیلا معلوم نیست. اومد ادعا کرد یه فرشی من پیش ایشون دارم، امانت گرفته نمیده، یا سرقت کرده، فرش مرا سرقت کرده. خب دادگاه هم رسیدگی میکنه، اقامه بینه میشه، قاضی هم حکم میکند به استرداد فرش. اونا گفتن فایده ای نداره، ما میگیم فایده داره. چرا؟ اینجا الزام میکند بعد از اینکه محکوم شد مدعا علیه به استرداد یک فرش، اینجا محکومون علیه رو، مدعا علیه رو الزامش میکنیم که تفصیل بده، تفصیل کن اون فرش را، بگو چه فرشی بوده، اونی که آریه گرفتی، اونی که سرقت کردی، اونی که امانت بود پیش تو، خودت تو تفصیل بده، تفسیر کن، توضیح بده چی بود. پس میشه اینجا این حرف رو بزنه، بگیم که مراحل حکم تمام میشه، محکوم میشه به پرداخت یه فرش، محکوم میشه به پرداخت مبلغ. ادعا کرده بود من یه مبلغی ازشون طلبکارم، دادگاه هم محکومش کند به پرداخت مبلغ. بعد خود که محکوم شد، خود مدعا علیه رو الزامش میکنن که تفسیر کن مبلغ چقدر بوده. فایده داره. کما این که تشبیه میکنیم در کتاب الاقرار، آیون بالاتفاق میگن اقرار به شیعی که معلوم باشد اجمالا اقرار پذیرفتن. اومد گفت که لهو، حالا ما اینجا میگیم ادعا میکند که لی اندهو کذا. اگر اقرار بکند یک کسی بگه لهو علیه درهمون، مبلغون، مالون، فلانی پیش من یه مبلغی داره، میگن اقرار نافذ است. اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، مأخوذ به اقرارشه. بعد الزامش میکنن که خب خودت بگو مبلغ چقدر بود، الزامش میکنن به تفصیل. پس در کتاب الاقرار، اقرار به امر مجهول به این مقدار که معلومه بل اجمال است، نه مجهول مطلق، گفتن اقرار پذیرفته است به دلیل همون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، و بعد الزامش میکنن به تفصیل. اینجا هم همین رو میگه. پس بنابراین اولا فائده داره، فائده برش مترتبه، ثانیا مثل اقرار تشبیهش میکنیم به باب اقرار که اقرار به این جور نافذ است. عرض کنم که علاوه بر همه این دو جهت که گفتیم، بعض اوقات ممکنه اگر این ادعا پذیرفته نشه، استماع نشه، بگیم قابل استماع نیست، ضرری به این شخص وارد بشه، منتهی به ضرر این مدعی بشه. مدعی یادش از که این آقا اومد یه لباسی ازش آریه گرفت، یادش نیست آیا یه قبا گرفت یا یه عبا گرفت، اما میدوند یه لباس گرفت، میداند این آقا اومد یه مبلغی ازش قرض گرفت، یادش نیست تفصیلاً که 10,000 تومان بود یا 20,000 تومان، مبلغ چقدر. اجمالاً علم دارد که این آقا یه مبلغی ازش قرض کرد، یا معامله کرده بودن یه مبلغش باقی موند بدهکاره، اما چقدره نمیدونم. خب اگر ما اینجا بگیم دعوا مسموع نیست چون مقدارش نمیدونه، به ضرر این تمام شد. فلسفه قضا این است که احقاق حقوق بشد، احیاء حقوق بشد، جلوگیری بشد از تضییع حقوق، جلوگیری بشد از اینکه ظلمی به کسی بشه. خب اینجا اگر ما این دعوا رو بگیم مسموع نیست، نقض غرضه. به هدف قضا، فلسفه تشریع قضا ما اعتنا نکردیم. این سه جهت، اولا فائده داره، الزامش میکنیم به تفسیر، ثانیاً تشبیه میکنیم به باب اقرار، میگیم همینجور که اقرار اینجور نافذ است، عرض کنم که حکمم میشه بر دعواشم مسموعه و قاضی میتونه طبقش حکم بده. و ثالثاً اگر بگیم پذیرفته نیست، گاهی موجب ضرر میشه. این آقا میداند که یه مبلغ ازش گرفته، طلبکار ازش، تفصیل نمیدونه مبلغ چقدر، یه چیزی فرشی از من گرفت، یه لباسی از من گرفت، یادم نیست چی بود. خب اینجا اگر من دعوام مسموع نباشد، ضرر من تمام میشه. پس به این جهت میگیم دعوای اینجور مسموع هست. و اگر چنانچه اون طرف الزام مشخص نیست، الزامش میکنیم به اینکه خود مدعا علیه بیان کند چی هست. اگر چنانچه الزامش کردیم و گفت و مدعی هم پذیرفت که هیچ، قضیه تمامه، اونم گفت بله اون مبلغ که آقا میگن مثلا فلان مبلغ بود، مدعی هم قبول کرد، اگر او رو الزام کردیم، مدعا علیه رو الزامش کردیم به تفسیر، تفسیری کرد که مدعی قبول نداره، توجه فرمودیم، میگه بله ایشون میگه مبلغی از من طلبکار است، 1000 تومان طلبکاره. اون میگه نه بابا، اگر 1000 تومان بود که از من حرفشو نمیزدن، قطعا بیش از اینه. اختلاف میشه اینجا. خب این باعثی نمیشه بگیم دعوا مسموع نیست، برای اینکه اگر تفسیر کرد به یه تفسیری که مدعی نپذیرفت، اون وقت دعوا باز باقی میمونه. نه، میگیم این یه دعوای جدیدی پیش میاد. خیلی وقت ممکنه در طرح دعوا بعدش دعوای جدیدی پیش بیاد. پس دعوای اول مسموع است که من مبلغی از این آقا طلبکار. بسیار. گفتیم دعوا مسموع، قاضی هم براش ثابت میشه، حکم میدن به پرداخت یک مبلغی. او رو الزام میکنیم تفسیر بکن. بعضی اوقات تفسیر میکند به یه مبلغی، به یه چیزی که مدعی قبول میکند، تمام میشه. اگر یه فرض دیگری پیش میاد، تفسیر کرد به مبلغی یا به جنسی، به چیزی که مدعی نپذیرفت، این یه دعوای جدیدی. فرض کنید که شما 10,000 تومان از من طلب کاری، این میگه نه خیر بیش از این بود، 100,000 تومان بود، 50,000 تومان بود، این یه دعوایست. اون میگه شما 50,000 تومان طلب کاری، این میگه من 100,000 تومان طلب کارم. باید رو موازین قضا اگر تونستن اثبات بکنن، نتونستن اصل عدم مازاد است. اون مازادی که مدعی ادعا میکند با اصل برش میده. این دعوای جدیدیست، باید ادعا عرض کنم که طبق موازین قضایی روش عمل بشه. گاهی وقتا امام دارن در زیرش که ممکنه یختم به قرعه کشیده بشه، مثلا میداند که یک کتاب از من گرفت، قطعا میدونم ایشون اومد یک کتاب، یه جلد کتاب، حالا نمیدونم رسائل بود یا مکاسب بود، توجه فرمون. اونم میگه بله من یک کتاب از شما گرفتم، اما یادم نیست منم این دو تا کتاب هست، نمیدونم اون یکی بود یا اون یکی بود. خب اینجا اگر نتونستن ثابت بکنن که مدعا به کدوم یک از این دو تاست، القرعه لکل امر مشکل. اگر با تصالح کردن، مثلا میگه قیمتشو میدم، ادعا کرد تلف شده، خب قیمتشو میده، گم شده قیمتشو میده، مخلوط شده، مشتبه شده، قیمت شده. اگر نتونستن قیمت، قرعه زده میشد، یا اون هر کدوم قرعه بهش افتاد اونو برمیداره. علایه حالین، پس قول حق در اینجا این است که یعتبر در مدعا به ان یکون معلومن اما لا تفصیلن، معلومن بالاجماع، به تعبیر امام معلوم باشد به وجه. اگر معلوم باشد به وجهن، یه جهت علم معلومیت داره ولی تفصیلا مشخص نیست. این پذیرفته میشه، دعوا استماع میشه، آثار برش مترتب میشه، بعدم الزامش میکنن به تفسیر تا آخر. این امر ششم. امر هفتم که امام مطرح میکنن فرمود ان اصابع ان یکون للمدعی طرفون یدعا علی. یکی دیگه از شرایط استماع دعوا این است که هر جا مدعی آمد، کسی اومده طرح دعوا بکنه، باید یه مدعا علیه داشته باشه. مدعی بدون مدعا علیه معنا نداره. بله در قضاوت لازم نیست حتما طرفین باشن. یه جا اثبات هلاله، حاکم میخواد حکم بدهد به اینکه فردا اول ماهه، استماع شهادت شهود و اینا میکنه، بعدم حکمتو میگه. اینجا لازم نیست طرفینی باشن. توجه فرمایید، در اقامه حدود لازم نیست طرفینی باشن. شکایت علیه یه نفر شده، بررسی میکنن، میبینن بله ثابت میشد برای قاضی که زنا کرده محکومش میکنه، سرقت کرده محکومش میکنه. توجه فرمایید، لازم نیست طرفین باشن. اما اگر یه جایی مدعی هست و با طرح دعوا میخواد دادگاه شروع به رسیدگی بکنه، اینجا مدعی که میاد باید یه طرف برای خودش مشخص کنه. توجه فرمودید، بگه مثلا من علیه فلانی شکایت دارم. لزام فرمود اصابع ان یکون للمدعی طرفون یدعا علیه. ادعا میکند فلانی بدهکار به من هست، نمیده، معامله کردیم پولشو نمیده، سرقت کرده مال رو نمیارد بده، فلانی قاتل پدر منه، قاتل فرزند منه. پس ادعا طرف داره. اگر یه جایی ادعا شد ولی طرف نداره، چه جور تصور میشه؟ مثلا فرض بفرمایید که اینجور مثال میزنم، یه کسی با یه نفر شریک شده، دو تا مغازه داره یه نفر، یکی میاد در یک مغازه با او شریک میشه. این آقایی که دو تا مغازه داره احتمال میده دو روز دیگه این شریک ادعا کند که من در هر دو تا مغازه شریکم، در حالتی که در یکی از مغازه ها شریکه. این قبل از این که یه وقت به دعوایی بر بخوره و عرض کنم که یه همچه نزاعی پیش بیاد، این جلوگیری میخواد بکند، میره پیش قاضی تو محکمه، طرح دعوا میکند که آقا در این مغازه من شریک ندارم، این مغازه منحصرا خودم دارم توش کار میکنم. این طرح دعوا اینه که آقا من در این مغازه منفردن دارم کار میکنم، شریکی برای من نیست. خب میخواد بیانه بیارد، اثبات بکند مطلب رو، قاضی هم حکم بکند که این شخص در این مغازه شریک نداره، منفردن داره کسب میکنه. این میخواد پیشگیری بکند که فردا اگر اون شریک اومد ادعا کرد که من در هر دو مغازه شریکم، این حکم رو در بیاره، بگد قاضی حکم کرده است که در این مغازه من خودم منفردن کار میکنم. این مثلا یه مثال. یه جای زمینی داره وقف میخواد بکنه، میترسه فردا عرض کنم که کسی بیاد طرفی دعوایی طرح بکند که این زمین مال منه. قبل از این که اونا بیان طرح دعوا کنند و اختلاف پیش بیاد، میره در محکمه میخواد اثبات کند که من وقف کردم این زمین رو. قاضی هم رسیه میکند، شهودم میان شهادت میدن، وقفنامه میارد که من این زمین رو وقف کردم، قاضی هم حکم به وقفیت این زمین میده. که فردا یک کسی نیاد طرفی طرح دعوا بکند که این زمین مال منه، بگن نه این زمین مال این شونه وقف کرده. موارد متعددی میشه براش مثال زد. در این جاها هدف این شخص که میاد طرح دعوا میکنه میخواد یک حکمی از قاضی بگیره، یه مطلبی رو اثبات بکنه، یه حکمی از قاضی بگیره برای جلوگیری از طرح دعوا و اختلاف و نزاع آینده. اینجا رو میخوان بگن این دعوا مسموع نیست و اگر این شخص بره از قاضی هم یه همچه حکمی بگیره و بعد اختلاف پیش بیاد، اون اختلاف اثر خودش داره و حکم حاکم اینجا چندون اثری نداره. توجه فرمایید. مثلا فرض فرمایید امام دو قسم کنن حکم حاکم رو در یه همچه جایی. یه وقت از حاکم میاد حکم به وقفیت میکنه، حکم کند به این که بله ما برای دادگاه ثابت شد که این آقا این زمین رو وقف کرده. خیلی این بالات مثل یه فتوا میمونه که کسی یه آقای حکم بدد، فتوایی بدد که اگر کسی زمینی رو خواست وقف بکنه حق دارد وقف بکنه. اینجا هم قاضی میگه ایشون این زمین رو وقف کرده، بیش از این نیست. اگر بعد طرف پیدا شد یکی از من گفت این زمین مال منه، این حکم مؤثر نیست، چون حکمی که طرف دعوا داشته باشد نبوده. حکمی که طرف دعوا نداشته باشد این تلا حکمه، بنابراین تأثیری ندارد. اون دعوا باید به عرض کنم که راه خودش ادامه بده. اگر اون مدعی اومد گفت که این زمینی که ایشون ادعا میکنه وقف کرده مال منه، بی خود وقف کرده، باید دادگاه رسیدگی بکنه. این حکمم حکمی نیست که بگیم چون حکم دارد نمیشه نقضش کرد، حکم قابل نقض نیست. نه خیر، قابل نقضه. اگر ثابت شد برای محکمه که اون شخصی که ادعا میکند این زمین رو مالک است راست میگه، اینجا هیچ این حکم قاضی به وقفیت مانع اون حکم نیست که بگیم حکمی هست و حکم نافذ است و نمیشه نقضش کرد و اینه. این آثار حکم برش بار نیست. تجربه کنید این اثرشه. دلیل این مطلب چیه که میگیم در جایی مؤثر است؟ عرض کنم که دعوا و در جایی وجوب استماع دارد که طرف داشته باشه. اینجا باز همون انصراف ادله، ادله‌ای که دلالت میکند که فحکم بین الناس بالحق، فحکم بین الناس بالحق، یا عرض کن این حکمت فحکم بینهم بما انزل الله یا بالقسط. این ادله‌ای که دلالت بر وجوب حکم میکند اون حکمی را میگرد که فی ما شجر بینهم. دیروزم اشاره کردیم که فلا والله لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. اینا ایمان نیاوردن تا در مشاجرات و منازعاتشون بیان پیش تو. یحکموک فی ما شجر بینهم، تو را حکم قرار بدن، حکومت تو را بپذیرن. به مردم مؤمنین میگه نزاعتون را بیارید پیش پیغمبر. به پیغمبرم فرمود فحکم بینهم بما انزل الله، فحکم بینهم بما اراک الله، یعنی حکم بین متخاصمین متنازعین. کسی که نزاعی بینشون هست فصل خصومت بکن. پس قضاوت برای فصل خصومته، برای رفع نزاعه. خب اینجا نزاعی نیست. برای این که نکنه یه وقتی در آینده نزاعی پیش بیاد برای جلوگیری از اون اختلاف، حالا بیاد پیش حاکم. این مصداق از اون منازعی که واجب است درش فصل خصومت بشه نیم نیست. پس ادله از این جور موارد انصراف داره. اگرم شک بکنیم که آیا یه همچه عرض کنم که یه همچه دعوایی که طرف نداره آیا این دعوا وجوب استماع دارد یا نه، از عدمشه. پس هم اصل در اینجا داریم، از عدم ترتب آثار احکام بر این دعوا، یکی هم انصراف از ادله از این دعوا. بنابراین این دعوا دعوای عرض کنم که متعارف شرعی که آثار برش مترتب بشه نیست. و اگر قاضی هم علا فرض استماع کرد و حکم داد، این آثاری که حکم حاکم داره که وجوب اتباع دارد، نمیشه نقضش کرد، حرام است نقضش، اون آثار بر این حکم بار نمیشه. عرض کنم که اینم امر هفتم. امر هشتم یه مطلبی است که یه قدری مفصل تره و مهمتر از این هم هست، و اون است که الصامن الجزم فی الدعوا. کسی که میاد ادعا میکنه، طرح دعوا میکنه، باید ادعاش رو انجزمن ادا بکنه، بگه فلانی قاتل است، فلانی سارق مال من است، یا فرض بفرمان که این مبلغ از فلانی طرفکار هستم. اگر به طور احتمال میگه به نظرم میاد یه مبلغی از ایشون طلبکار باشم، شاید، با احتمال، با شاید مظنه دارم، احتمال میدم، میگم کافی نیست، بلکه باید جزم داشته باشه. حالا این مسئله درش اقوالی هست، انشاءالله فردا مفصل تر بیان میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.